هفت شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. شامگاه پنجشنبه 27 اسفند ماه، آخرین پنجشنبه سال 1394، در غروبی که ایرانیان در بیشتر مناطق ایران آخرین برف سال رو تجربه کردند. سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم روز خوبی رو تا کنون پشت سر گذاشته باشید. رهبران کردهای سوریه تشکیل یک منطقه فدرال در شمال سوریه را اعلام کردند. تشکیل این منطقه روز پنجشنبه پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور رهبران کرد، عرب و ترکمن مناطق شمالی سوریه در شهر رمیلان استان حسکه اعلام شد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه اعلام تشکیل منطقه فدرال در شمال این کشور را برخلاف قانون اساسی و بی‌ارزش دانسته است. پیشتر آمریکا نیز مخالفت خود را با تشکیل این منطقه فدرال اعلام کرده بود. کردهای سوریه میگویند تصمیم به تشکیل منطقه فدرال را در واکنش به کنار گذاشته شدن آنها از مذاکرات صلح سوریه که در ژنو در حال برگزاری است گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس به صورت الکترونیک مخالفت کرد. شورای نگهبان در نامه‌ای به رحمانی فضلی وزیر کشور باقی ماندن مشکلات قانونی و فنی را دلیل مخالفتش ذکر کرده است. شورای نگهبان با وجود وعده‌های دولت‌های گذشته و کنونی مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیکی تا به حال همواره با برگزاری آن مخالفت کرده و می‌گوید امنیت و صحت برگزاری این گونه انتخابات هنوز محرز نشده است. شورای نگهبان همچنین روز پنجشنبه صحت انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در 31 حوزه انتخابیه را تایید کرد. گروه بازهای آزادی کردستان یا تئاکه روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر پایگاه اینترنتیش مسئولیت انفجار روز یکشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه را بر عهده گرفت. در این انفجار 37 نفر کشته شده بودند. گروه بازهای آزادی کردستان یک گروه انشعابی از حزب کارگران ترکیه پکاکا محسوب می شود. گروه تئاکه در بیانیه خود عکس یک زن 24 ساله را به عنوان عامل انفجار در آنکارا منتشر کرده و گفته است برای انتقام از کشته شدن 300 کرد به دست نیروهای ترک دست به این اقدام زده است. دولت ترکیه انگشت اتهام را در انفجار آنکارا به سوی گروه پکاکا گرفت و اعلام کرد که 11 نفر در ارتباط با این سوء قصد بازداشت شدند. فرمانده نیروی هوایی روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که بخش عمده نیروهای روسیه ظرف 2-3 روز آینده از سوریه خارج خواهند شد و این شمار این نیروها را اعلام نکرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت ارتشیان روسیه که در عملیات سوریه شرکت داشتند گفت روسیه در صورت لزوم ظرف مدت چند ساعت میتواند نیروهای نظامیش را دوباره به سوریه بفرستد. او همچنین گفت حملات روسیه به گروه‌های افراطی ادامه پیدا می‌کند. ولادیمیر پوتین دوشنبه گذشته به طور ناگهانی اعلام کرد که نیروهای روسیه به زودی از سوریه خارج می‌شوند. در پی فرمان آقای پوتین نخستین گروه از بمب‌افکن‌های روسی روز سه‌شنبه سوریه را ترک کردند. آلمان سفارتخانه خود در آنکارا و کنسولگریش در استانبول را موقتاً تعطیل کرد. وزارت امور خارجه آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد بر اساس برخی اطلاعات تایید نشده مبنی بر احتمال وقوع اقدامات تروریستی، سفارتخانه و کنسولگری این کشور در آنکارا و استانبول و همچنین مدرسه آلمانی استانبول روز پنجشنبه تعطیل می شود. دولت آلمان 2 روز قبل نیز به شهروندانش در آنکارا نسبت به احتمال وقوع اقدامات تروریستی هشدار داده بود. و فرمانده نیروی انتظامی ایران حسین اشتری شامگاه چهارشنبه گفت در پی وقوع انفجار در بازار تهران یک نفر دستگیر شده است. عصر چهارشنبه انفجاری در پاساژ سه طبقه طلا در بازار تهران رخ داد که 39 زخمی بر جای گذاشت. آقای اشتری در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت بر اساس آخرین اطلاعات مواد شیمیایی که احتمالاً در تهیه مواد محترقه برای چهارشنبه سوری به کار می‌رفته باعث این انفجار شده است.
سپاسگزارم از بابک. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی اما نگاهی خواهیم داشت به عملکرد و رویکرد میر داگان، مدیر سابق موساد نسبت به ایران.
آقای میر داگان در صحنه سیاسی اسرائیل به یکی از بزرگترین مخالفان سیاست‌های آقای نتانیاهو تبدیل شده بود.
قرارداد کشورهای اروپایی برای کمک به ترکیه بر سر مسئله پناهجویان.
خانم مرکل با تأکیدی که روی قرارداد با ترکیه داره میکنه میخواد از سرچشمه راه رو ببنده که کسی نتونه از طریق اژه وارد یونان و وارد کل اتحادیه اروپا بشه.
و اعلام خودمختاری از سوی کردهای سوریه.
مسئله خودمختاری در داخل یک کشور یه مسئله داخلیه.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. میر داگان، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و جاسوسی اسرائیل موساد، روز پنجشنبه 27 اسفند ماه در سن 71 سالگی درگذشت. دوره 8 ساله ریاست او بر موساد بین سالهای 2002 تا 2010 میلادی همزمان بود با ترور چند دانشمند هسته‌ای ایران و حمله سایبری ویروس استاتکس به تأسیسات هسته‌ای این کشور. مقامات امنیتی ایران و برخی رسانه‌ها این اتفاقات را به سازمان جاسوسی اسرائیل نسبت دادند، اتهاماتی که اسرائیل به طور رسمی نه تایید و نه تکذیب کرده است. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
مئیر داگان، رئیس سابق سازمان اطلاعات و جاسوسی اسرائیل موسوم به موساد، روز پنجشنبه به دلیل عارضه سرطان در سن 71 سالگی درگذشت. افسر سابق نیروهای دفاعی اسرائیل از سال 2002 تا 2010 میلادی ریاست موساد را بر عهده داشت و تجربه همکاری با سه نخست وزیر این کشور، آریل شارون، ایهود اولمرت و بنیامین نتانیاهو را در کارنامه خدمات امنیتیش به ثبت رساند. مئیر داگان بیشتر از بسیاری از رؤسای پیشین موساد در این مقام قرار داشت و در دوران ریاست 8 سالش بر سازمان اطلاعات و جاسوسی اسرائیل اتفاقات ویژه‌ای در سطح بین‌المللی رخ داد که برخی رسانه‌ها و تحلیلگران آنها را به دوران حضور او در این تشکیلات مربوط می‌دانند. یکی از مهمترین مسئولیت‌هایش که از سوی آریل شارون به او محول شد، موضوع مهار آنچه خطر اتمی ایران نامیده می‌شد بود. همچنین موضوع قتل سه دانشمند هسته‌ای ایران، پروژه آلوده کردن تأسیسات هسته‌ای این کشور به بدافزار اینترنتی استاکسنت و جمع‌آوری اطلاعات از فعالیت‌های مخفی هسته‌ای ایران از عمده اتفاقات رخ داده در زمان حضور او در سازمان موساد بوده است. علاوه بر این، مقامات حکومتی ایران نیز در دوره ریاست مئیر داگان بر موساد فهرست دیگری از مسائل امنیتی را به اسرائیل نسبت دادند، از روبوده شدن سرتیپ پاسدار علیرضا عسکری معاون پیشین وزارت دفاع ایران در ترکیه تا کشف هسته‌های جاسوسی آن کشور در ایران. به اعتقاد مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و استاد دانشگاه در این کشور، بیشتر اتفاقات نسبت داده شده به سازمان موساد در چند سال گذشته تحلیل‌های رسانه‌ای است.
اینها گزارش‌های رسانه‌ای هستند و دولت اسرائیل هیچ وقت تایید نکرده. ولی نباید فراموش بکنیم که در زمان به خصوص آقای احمدی نژاد، دولت ایران واضحاً شعار نه فقط مرگ بر اسرائیل، بلکه اسرائیل باعث مرگ بشود و انکار هولوکاست ادامه میده و افزایش داد. در اون زمان تهدید ایران برای اسرائیل تهدید جدی بود و اینکه آیا تهدید دیدن ایران فقط چیزی بود که آقای میرداگان میدید، نه، این یک تهدیدی بود که همه میدیدن و به نظر من هر دولت اسرائیلی خودش رو موظف میدید که این تهدیدار از ایران رو جدی بگیره.
هرچند که میرداگان در دوران 8 ساله ریاستش بر موساد کمتر خود را رسانه‌ای میکرد، اما بعد از اتمام این دوره از سال 2011 به بعد انتقادهای جدی او از برخی سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ویژه در مورد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نگاه‌ها را به خود جلب کرد. او در سال 2011 در سخنرانی در دانشگاه تل‌آویو به دانشجویان گفت حمله نظامی به ایران عواقب خطرناکی برای اسرائیل به همراه دارد. رئیس سابق موساد سیاست خارجی آقای نتانیاهو را به ویژه با آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما مورد انتقاد قرار می‌داد. با این حال مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل معتقد است که به رغم انتقادات و موضع‌گیری‌های سیاسی چند سال اخیر نمی‌توان مئیر داگان را شخصیت سیاسی معرفی کرد.
آقای مئیر داگان در صحنه سیاسی اسرائیل به یکی از بزرگترین مخالفان سیاست‌های آقای نتانیاهو تبدیل شده بود. اون سیاستمدار نبود، به خصوص در مورد مسئله ایران و در مورد مسئله صلح با فلسطینیان تبدیل شد به یکی از بزرگترین منتقدین آقای نتانیاهو. و علت مخالفتش این بود که اگر به برنامه اتمی ایران حمله بشه، این به مشروعیت جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد و به احتمال زیاد این ایران رو ملزم خواهد کرد و موظف خواهد کرد که بمب اتمی رو بسازه. این تصمیم بود که تا اینجا که می‌دونیم الان ایران نگرفته بوده و نگرانی وجود داشت که اگر اسرائیل حمله بکنه اتفاقا انگیزه ساخت بمب افزایش پیدا خواهد کرد که این برای اسرائیل بده. و آقای داگان به نظر من البته نمی‌خواست جنگ بشه بین ایران و اسرائیل.
مئیر داگان در سال 1945 در قطاری در مسیر اوکراین به لهستان به دنیا آمد. او به همراه خانواده‌اش در سال 1950 پس از جنگ جهانی دوم از اوکراین به اسرائیل مهاجرت کردند. او پیش از وارد شدن به تشکیلات امنیتی اسرائیل مراتب نظامی را تا رده‌های عالی در نیروهای دفاعی این کشور طی کرد. مئیر داگان در جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل حضور داشت و همچنین در جنگ اسرائیل و لبنان در سال 1982 جزو فرماندهان نیروهای ویژه‌ای بود که وارد بیروت شد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید درباره مئیر داگان، مدیر سابق موساد. عزت الله انتظامی، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار اقدام او برای رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات 1388 و وقایع پس از اون شده. بنیامین سعد در گزارشی نگاهی داره به نامه عزت الله انتظامی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
بیش از 5 سال از حصر یا حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌گذرد. این در حالی است که همچنان بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ایران خواستار رفع حصر 3 تن از رهبران معترضان به انتخابات سال 1388 هستند. در تازه‌ترین خبر، عزت‌الله انتظامی، هنرمند نام‌آشنا و بازیگر سرشناس سینمای ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواسته که به وعده انتخابات عمل کرده و مسئله حصر را حل کند. حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود در سال 1392 تلاش برای رفع حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی را به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مطرح کرده بود. از محسن سازگارات، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم که جایگاه و پیشینه آقای انتظامی برای درخواست رفع حصر تا چه اندازه برای رسیدگی به این مطالبه عمومی تأثیرگذار است؟ محسن سازگارا:
آقای انتظامی از مفاخر هنر ایرانه و ایشون مثل هر کجای دیگه دنیا چهره هایی که نه الزاماً در حوزه سیاست بلکه در حوزه های دیگه مثل علم، ادبیات، هنر، سینما، ورزش چهره های ملی و محبوب میشن، گاهی از این وجهشون، شخصیتشون استفاده میکنن برای خواستهای ملی و خواستهای عموم مردم. چندی پیش هم دختران آقای موسوی و خانم رهنورد با آقای انتظامی ملاقات کرده بودند و به نظرم کار به جای آقای انتظامی کردن، چون این نامه رو نوشتن برای اینکه رفع حصر از رهبران جنبش سبز یک خواست ملی است. من فکر میکنم اضافه بر از آقای روحانی خواستن، قدری هم باید اهرم‌های دیگر رو هم به حرکت درآورد، اهرم‌های اجتماعی و نیروهای مختلفی در درون جامعه باید این خواست رو مطرح بکنه.
عصر دیروز چهارشنبه وبسایت کلمه به نقل از نامه عزت الله انتظامی به حسن روحانی نوشت که آیا وقت آن نرسیده تا به وعده برداشته شدن حصر زهرا رهنورد و آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی عمل کنید. این بازیگر سینمای ایران در بخش دیگری از نامه خود با طرح این پرسش که چرا در انجام این وعده تعلل می شود تصریح کرده که چگونه می توان با قدرت های بزرگ جهان بر سر یک میز نشست و چانه زد و بالاخره به نتیجه هم رسید، اما نمی توان با مسئولان کشور به گفته آقای انتظامی بر سر منافع ملی گفتگو کرد. اشاره آقای انتظامی به گفتگوهای هسته‌ای و تلاش دولت حسن روحانی برای برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است. عزت الله انتظامی، بازیگر کهنه‌کار سینمای ایران، در پایان نامه خود به حسن روحانی گفته که من در انتهای راه دراز عمر 90 و چند ساله‌ام، این امید را دارم که با تدبیر و عقلانیت مسئله حصر همچون مسئله تحریم‌ها ختم به خیر شود، چون از شما این انتظار را دارم که در آستانه نوروز مسئله حصر را حل کنید. اما انتظاری که عزت الله انتظامی از حسن روحانی برای تحقق یکی از وعده های انتخاباتیش دارد تا چه میزان با واقعیت های سیاسی ایران منطبق است و حسن روحانی برای رفع حصر چه میتواند انجام دهد؟ محسن سازگارا در این باره میگوید:
نهایتاً آقای خامنه‌ای باید پاسخگو باشه، برای اینکه حالا دیگه روشن هم شده که ایشون شخصا هم دستور داده و آقایان سبی و کروی و خانم رهنورد رو در حصر خانگی قرار دادن، ولی اهرم‌های مناسبی رو دولت داره که به اونها باید فشار بیاره. به درستی آقای انتظامی گفتن، آنچنان که در داستان هسته‌ای پاره مواقع دولت این اهرم‌ها رو فشار داد و حتی در خبرها بود آقای روحانی گفته بود کشور رو نمیتونه اداره کنه، اقتصاد رو نمیتونه، و خلاصه هر جوری بود علارغم میل پاره هایی از کشور به هر حال این مذاکرات رو به یه جایی رسوندن. اگرچه حالا این دو مقوله با هم خیلی قابل مقایسه نیست، برای اینکه اونجا آقای خامنه‌ای هم بیپولی و تحریم قبل از سرکار اومدن آقای روحانی وادارش کرده بود آقای خامنه‌ای رو که بره سر میز مذاکره بشینه، ولی اینجا هم دولت باید اهرم‌هایی رو که میتونه استفاده کنه به کار بگیره و به خصوص فشارهای اجتماعی رو کانالیزه بکنه، فشار بگذاره روی آقای خامنه‌ای و مصر باشه که این بزرگواران آزاد شند.
پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود که دولت در مسئله حصر تصمیم گیرنده نیست. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پس از اعتراض‌های سال 88 به کرات از اقدام‌های معترضان ابراز ناخشنودی کرد و آن را فتنه نامید. او در دیدار اخیر خود با اعضای جدید مجلس خبرگان معترضان سال 88 را نانجیب خوانده بود.
گزارش بنیامین صدر را شنیدیم. در گزارشی به عنوان ضریب جینی در سال 1393 که به تازگی منتشر شده، مرکز آمار ایران به بررسی توزیع درآمد در جامعه پرداخته و از گرایش به سوی افزایش نابرابری ها در کشور صحبت کرده. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا از معنای شاخص ضریب جینی و دلیل اندازه‌گیری توزیع درآمدها بر پایه این شاخص میگه.
در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی برای اندازه‌گیری درجه نابرابری در توزیع درآمدها در داخل یک کشور معمولاً از ضریب معروف به جینی استفاده می‌کنند، چون این شاخص رو یک کارشناس ایتالیایی آمار ابداع کرده به اسم جینی. این ضریب بین 0 و 1 نوسان می‌کنه. 0 یعنی برابری کامل در یک جامعه و 1 نشان دهنده جامعه ای است در اوج نابرابری. معمولا در کشورهای اروپای شمالی که در اونها نابرابری در توزیع درآمد از همه جای دنیا کمتر هست، ضریب جینی بین 0.26 تا 0.30 نوسان میکنه. در عوض در بعضی از کشورهای دنیا که از نابرابری شدید رنج میکشند، به خصوص در آفریقا یا آمریکای لاتین، ضریب جینی گاه به 0.60 هم میرسه.
خب بپردازیم به گزارش اخیر مرکز آمار. این ضریب جینی در ایران چقدره و چطور تحول پیدا کرده؟
مرکز آمار ایران ضریب جینی رو در گزارش اخیرش طی یک دوره 14 ساله از 1380 تا 1393 محاسبه کرده و بر این اساس میگه که طی این مدت 14 سال شاخص مورد نظر از 0.42 کاهش پیدا کرده به 0.36 در 1392 و به عبارت دیگر تا سال 92 به گزارش مرکز آمار نابرابری در جامعه ایران کمتر شده، ولی از سال 92 نابرابری دوباره بالا گرفته و افزایش پیدا کرده به نزدیک 0.38. به گفته مرکز آمار ایران افزایش نابرابری در سال 1393 یکی از پیامدهای تورم بالا، رکود عمیق، افزایش نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بوده. نکته مهم این که ما می‌بینیم برخلاف آنچه گفته می‌شد، هدفمند کردن یارانه‌ها به اون صورتی که در ایران پیاده شد نتوانسته جلوی اوجگیری نابرابری‌ها رو بگیره.
اگه بخوایم شاخص نابرابری‌ها رو در ایران با باقی کشورها مقایسه کنیم به چه نتایجی می‌رسیم؟
برنامه توسعه ملل متحد که یکی از سازمان‌های بین‌المللی عضو سازمان ملل متحد هست، در آخرین گزارش سالانش میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سالهای 2005 تا 2013 رو بالای 0.38 ارزیابی کرده. ما در همون گزارش می‌بینیم که ایران از لحاظ توزیع درآمد نه فقط فاصله زیادی داره با شمار زیادی از کشورهای اروپایی، بلکه جامعه ای داره ایران به مراتب نابرابرتر از جوامعی مثل هند، بنگلادش، پاکستان یا مصر. برای جمهوری اسلامی ایران که در سال 1357 با شعار برقراری عدالت اجتماعی بر سر کار اومد، این مقایسه مسلماً باعث سربلندی نیست.
گفتگوی رضا ولیزاده رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان. خبرها حاکی از اونه که حقوق بازنشستگان تا آخرین ساعت اداری روز 27 اسفند ماه هنوز پرداخت نشده. اگر شما هم جزو بازنشستگانی هستین که حقوقتون رو دریافت نکردید، با ما به شماره 20420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
من اسکر هستم، از این کلم نوری هستم. آقای خامنه‌ای، شما راه امام خمینی را هرگز نمیرین، راهتون متفاوتی. آقای امام خمینی و شهید زدایی اول برنامه شون این بود که مردم فقیر طبقه ضعیف مستضعف دستشون بگیره، 60 سال به بالا که ناتوان بیکاری حقوق بگیرن، ولی شما که اومدین همه اینا مالیده شده رفتی. طبقه ضعیف یادتون رفتی اصلا. فقط چرا موقع رای گیری، موقع راهپیمایی 20 بهمن، اون موقع میگیم مردم سلحشور برسیم. میلیون ها نفر هستن، حتی الان هیدی 1 کیلو سیب زمین هم نمیتونن بخرن. مگه به چی بگن؟ برن به بشار اسد بگن میلیاردها دلار شما به اونا کمک میکنین، ولی خب اینا تو خیابان تو خونه سرگردانن، خدای خوش میاد، ولی شما میگید جمهوری اسلامی. واقعی هم متاسفم.
من احمدی هستم، کارشناس علوم سیاسی از ایران. با این که من چند سال تموم کردم درسمو، ولی الان زیر خط فقر دارم زندگی میکنم، از ایران خیلی راضیم. یعنی بعد ایران حاضر نیستم هیچ جای دنیا زندگی کنم. ولی میخوام اینو بگم در مورد آقای بابک زنجانی، آقایون مسئولین با کشتن آقای بابک زنجانی چی به ما میرسه، چی به مردم میرسه؟ با کشتن اون و خانوادش چیزی به مردم نمیرسه.
در رابطه با حذف 24 میلیون یارانه بگیر، وقتی که فهرست گروه های حذف شده رو مرور می کردم، دیدم که نمایندگان مجلس و قضات نیز شامل این فهرست بودن. نمایندگان مجلس و قضات که در رأس درآمدهای زیرمیزی و شاخص اختلاسی قرار دارند، اینا رو چرا در این لیست قرار دادید؟ این بند خدا ها بابا، این تفلک ها یک شب شامشون میتونه 10 خانوار گرسنه رو سیر کنه. چه کار به این تفلک ها داشتید بیچاره ها؟
آقایون روحانیون و آخوندها یک اصطلاحی دارن، میگن الانسانو حریصون علی مامونه، آدم رو از هر چی منع کنی حریص‌تر میشه. از چند روز مونده به چهارشنبه سوری یک سره انسانها را احمق و نادان و اینها خوندن. این کار درستی نیست. در اروپا شب سال تحویل رو، شب ژانویه رو، حدود 400 میلیون انسان شروع میکنن به تلقه و نورافشانی، ولی این تلقه ها زیر نظر سازمان های مسئول ساخته شده، کمتر کسی آسیب میبینه. بعدم این باروت و اینها در اختیار مردم از کجا قرار میگیره؟ در ایران مؤسساتی هستن که وابستگی هایی دارن، اینا رو میگیرن میفروشن، پولشون در میارن، از اون برم با ایجاد آسیب برای مردم سعی میکنن این سنت رو به حاشیه برانن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روسیه میگوید آماده اجرای طرح ثابت نگه داشتن سطح تولید نفت حتی بدون مشارکت ایران است و انتظار دارد در دیدار آتی تولید کنندگان نفت از آنها نیز پاسخ نهایی درباره مشارکت در این طرح را دریافت کنه. آنا رایسکایا گزارش میده.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در پی رایزنی های تلفنی به همتایان خود در عربستان سعودی و قطر به خبرنگاران گفت که روسیه امیدوار است دست کم 15 کشور که پیش پیش موافقت خود را با طرح فریز نفتی اعلام کرده اند یک ماه دیگر در پایتخت قطر گرد هم آیند و سند امضا کنند که طرح فریز نفتی را لازم الاجرا خواهد کرد. وی افزود که ایران نیز در این نشست حضور خواهد داشت. نوواک وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران در مسکو گفت که روسیه برای مشارکت در طرح فریز نفتی تصمیم نهاییش را گرفته، اما او نمی‌داند عدم مشارکت ایران در این طرح چه تأثیری بر تصمیم سایر تولید کنندگان خواهد داشت. وی ابراز اطمینان کرد که بدون ایران نیز این طرح قابل اجراست. او گفت
Мы поддерживаем такую постановку вопроса индивидуально отнестись к предложениям
наших иранских коллег. Мы هم هستیم که شرایط ویژه برای ایران در نظر گرفته شود، به آن دلیل که به تازگی از بار تحریم ها رها شده. اما این اعضای اوپک هستند که باید در چهارچوب این سازمان پیرامون سهمیه بندی خود در بازار جهانی به توافق برسند. در این حال موضع ما این است که با تثبیت سطح تولید نفت توسط کشورهایی که تاکنون از آمادگی خود برای مشارکت در این طرح خبر دادند و کلن 3/4 صادرات نفت را تحت کنترل دارند، گام بزرگی به سوی تثبیت بازار برداشته خواهد شد.
روسیه و عربستان سعودی، بزرگترین تولید کنندگان نفت، ماه گذشته درباره تثبیت سطح تولید به میزان ماه اول سال جاری میلادی توافق کردند و روسیه اعلام کرد تمام شرکت های نفتی این کشور به اجرای این طرح متعهد هستند. وزیر انرژی روسیه در روزهای گذشته برای جلب حمایت ایران از این طرح به تهران سفر کرد. در پیان بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد ایران از گامهای روسیه و سایر تولید کنندگان برای تثبیت بازار نفت حمایت میکند، اما پیش از افزایش تولید خود به میزان قبل از تحریم در این طرح شرکت نخواهد کرد. کنستانتین سیمونوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید اکنون هدف روسیه متقاعد کردن سایر تولید کنندگان به پذیرش شرایط ویژه برای ایران است.
Иран пытается выторговать для себя определенные условия. При этом
ایران با ابزار حمایت خود و همزمان مطرح کردن شرایط خاص برای مشارکت در این طرح علناً مشغول داد و ستد است و می‌بینیم که فعلاً نتایج این مذاکرات مطلوب روسیه نبوده. به نظر می‌رسد روسیه نمی‌خواهد امتیازهای زیادی به ایران بدهد و همچنین علاقمند نیست از اهرم‌های فشار خود بر این کشور استفاده کند. در این مرحله مسکو تلاش خواهد کرد سایر تولید کنندگان را راضی کند بپذیرند مثلا ایران تولید خود را تا حد مشخص افزایش دهد.
در پی سفر وزیر انرژی روسیه به تهران، روزنامه روسیه کامرسانت نوشت که مسکو انتظار داشت تهران با پیشنهادش برای افزایش تدریجی و جدول بندی شده تولید خود موافقت کند، اما بر اساس منابع این روزنامه همه این پیشنهادها رد شد. بر پایه این گزارش، ایران همچنین سعی کرد به توجه به بروز شرایط رقابتی در پی لغو تحریم ها برخی قراردادهای پیشین با روسیه را مورد بازبینی قرار دهد که باعث نارضایتی مسکو شده. در این حال وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مسکو علاقمندی ویژه برای همکاری با تهران در زمینه نفت و گاز دارد و به زودی هیئتی از گازپروم برای بررسی طرح‌های احتمالی مشترک و سرمایه گذاری در ایران از این کشور دیدار خواهد کرد. و همکاری با ایران در احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز، مخازن زیرزمینی و کارخانه های گاز مایع و همچنین عملیات سواب را نیز از زمینه های اولویت دار برشمرد. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
در شامگاه آخرین پنجشنبه سال 1394 که در بیشتر مناطق کشور بارونی و برفی گزارش شده، میزبان شما هستیم. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. در ادامه این مجله ما میتونید شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین باشید. اما در گزارش دیگر، در حالی که مذاکرات صلح سوریه هنوز به نتیجه نرسیده و مشخص نیست چه راهکاری برای حل مسائل اقوام گوناگون این کشور در نظر گرفته میشه، یک سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه از برقراری نظام فدرالی در شمال سوریه خبر میده. همکارم شاهین بشیری بیشتر در این باره توضیح میده.
کردهای سوریه طی نشستی که روز چهارشنبه 27 اسفند ماه در شهر رومیله واقع در استان حسکه سوریه برگزار کردند، ایجاد یک منطقه فدراتیو را در شمال سوریه اعلام کردند. این در حالی است که ساعاتی پیش از برگزاری نشست کردها، آمریکا گفته بود هیچ نوع منطقه خودمختار را در سوریه به رسمیت نخواهد شناخت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این موضوع را روز چهارشنبه 26 اسفند ماه در واکنش به احتمال اعلام خودمختاری کردهای سوریه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مارک تونر ضمن بیان اینکه آمریکا با هر گونه اعلام یک جانبه مبنی بر تشکیل مناطق فدرال خودمختار در سوریه مخالف است، با این حال تاکید کرد که اگر مردم سوریه بخواهند فدرالیسم به معنی اتحاد مناطق و سپس تشکیل یک حکومت مرکزی را انتخاب کنند، آمریکا با آن مخالفتی نخواهد کرد. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم در سوئد، در تفسیر این موضع آمریکا به رادیو فردا میگوید:
من تضادی بین این دو موضوع نمیبینم، یعنی جهتگیری امریکا. به نظر میرسه که اظهار نظر فعلی امریکا در مورد مخالفت با خودمختاری کردها در داخل سوریه با توجه به شرایط سیاسی موجوده، یعنی اینکه یک دولت مرکزی که کنترل روی همه مناطق داخل این واحد سیاسی که به عنوان سوریه شناخته میشه به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد وجود نداره و بنابراین مسئله این که یک اقلیتی در داخل سوریه اعلام خودمختاری بکنن از جهت سیاسی میشه جهتگیری کرد که آیا این مناسب است یا نه. در این حال مسئله خودمختاری در داخل یک کشور یه مسئله داخلیه و باید با توجه به شرایط داخلی سیاسی کشور انجام بگیره و ربطی به سایر کشورها نداره. به همین دلیل چنانچه در آینده شرایط ایجاد بشه که اقلیت‌های داخل سرزمین سوریه بتونن به صورت صلح‌آمیز از نظر سیاسی اعلام خودمختاری بکنن، هماهنگ باشه با دولت مرکزی و با سایر اقلیت‌ها، طبعاً کشورهای دیگه نمیتونن نظری مخالفش داشته باشن چون امری داخلی. اون چیزی که البته کشورهای دیگه میتونن راجعش نظر داشته باشن مسئله استقلال، این که مثلا کردهای سوریه بگن ما می‌خوایم یه کشور مجزایی تشکیل بدیم که در اون صورت امریکا یا هر کشور دیگه میتونه بگه اگرم شما یه همچین کاری بکنید ما این واحد جدید رو به عنوان کشور مستقل نمیشناسیم.
اعلام موضع آمریکا در مورد خودمختاری کردها پس از آن مطرح شده است که نواف خلیل، سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه، گفت این حزب به زودی تصمیم خود مبنی بر برقراری نظام فدرالی در شمال سوریه را اعلام خواهد کرد. اقدام حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات سوریه با حضور نمایندگانی از دولت و مخالفان در ژنو سوئیس در حال انجام است. پیش از این نیز یکی از مقام‌های کرد سوریه اعلام کرده بود که مناطق کردنشین در این کشور به زودی سیستم فدرالی اعلام خواهند کرد تا کنترل تمام امورشان در دست خودشان باشد. به گزارش رویترز، ادریس نسان از مقام‌های دفتر امور خارجی کوبانی گفت که با این اقدام سه منطقه جداگانه کردنشین در سوریه متحد خواهند شد. به گفته آقای نسان، این اقدام در اعتراض به بیرون ماندن کردها از مذاکرات صلح میان مخالفان و دولت مرکزی انجام می شود. در پی فشارهای ترکیه، حزب اتحاد دموکراتیک که از احزاب اصلی کردهای سوریه است و توسط گروه PKK بنیان گذاشته شده، از روند مذاکرات صلح کنار گذاشته شده است. اما کردها با توجه به مخالفت سایر کشورها با خودمختاریشان تا چه اندازه در رسیدن به این هدف خود موفق خواهند بود؟ همن سیدی، تحلیلگر مسائل مربوط به کردها ساکن لندن، در این زمین معتقد است.
ببینید، به مدت 11 سال از 1992 تا 2003 که صدام سقوط کرد، کردها در شمال عراق سیستم خودمختار خودشان رو داشتن. هیچ قدرت جهانی و منطقه‌ای هم اونا رو به رسمیت نشناخته بود. حتی پس از سقوط صدام که آمریکا خودش آن زمان مشوق فدرالیسم در عراق بود، چند سال پس از تشکیل حکومت فدرال کردستان تازه ایران و ترکیه مجبور شدن اون رو به عنوان یک واحد سیاسی بپذیرند، کنسولگری در اربیل باز کنند و حتی در نهایت ترکیه پرچم مستقل کردستان رو هم پذیرفت. پس این مخالفت‌های اولیه قابل درک، در حالی یک تحولی صورت میگیره، یک تحولیه که ممکنه پیامدهای فرامرزی هم داشته باشه، اما چیزی نیست که اختیارش 100% در دست ترکیه و ایران و یک قدرتی مثل امریکا باشه. به نظر من در نهایت این عملکرد خود کردهای سوریه است و اینکه مقدار هزینه‌ای که حاضرن بپردازند تعیین میکنه که آیا تجربه آنها موفق خواهد بود یا نه، نه اینکه مخالفت یا موافقت ترکیه و ایران و آمریکا.
در همین حال سخنگوی کردهای سوریه به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفته است که روز چهارشنبه نمایندگانی از اقوام مختلف سوریه از جمله کردها در مورد احتمال تشکیل فدراسیون سوریه در ژنو گفتگو خواهند کرد. پیشتر مسئله خودمختاری در صحبت‌های سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه مطرح شده بود و وی از احتمال چنین طرحی سخن گفته بود. استفان دیمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، نیز مسئله طرح نظام فدرالیسم برای سوریه را مطرح کرده بود. هم ترکیه و هم دولت بشار اسد پیش از این هم مخالفت خود با اقدام کردها در ایجاد یک منطقه فدراتیو را اعلام کرده بودند.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید. برای مقابله با بحران رو به گسترش پناهجویی، شهر بروکسل امروز و فردا شاهد همایش سران کشورهای اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر مسئله آینده پناهندگانه. جزئیات بیشتر را بشنوید از شهرام میریان.
پس از گرد همایی 8 آذر ماه امسال، سران اتحادیه اروپا از امروز برای سومین بار همایش دو روزه مشترک دیگری را با ترکیه، کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان از خاورمیانه و آسیا به سوی اروپا است، راه اندازی کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش 3 سال پیاپی است مقام اول را از نظر شمار پناهجویان در اروپا در دست دارد، همواره بر نقش ترکیه در حفظ و حراست از مرزهای خارجی اروپا تاکید کرده و گفته با همکاری و هماهنگی با ترکیه میتوان بر بحران پناهجویی در اروپا چیره شد. در گرد همایی اول سران اتحادیه اروپا و ترکیه، احمد داوود اوغلو نخست وزیر این کشور پذیرفت ضمن نظارت و کنترل شدید بر مرزهای ساحلی ترکیه نگذارد پناهجویان غیرقانونی از مسیر دریای اژه سر از یونان درآورند. پذیرش استرداد پناهجویان غیرقانونی از یونان، پیکار علیه قاچاقچیان انسان و بهبود وضع زندگی و رفاه بیشتر پناهجویان سوری در اردوگاه‌ها از دیگر موارد توافق اولیه سران اتحادیه اروپا با ترکیه بوده. در قبال این اقدام‌ها، اتحادیه اروپا نیز پذیرا شد ضمن پرداخت 3 میلیارد یورو به ترکیه به همان اندازه پناهجوی غیرقانونی که از یونان به آن کشور بازگردانده به طور قانونی از اردوگاه‌های ترکیه هم پناهجو بپذیرد. اتحادیه اروپا همچنین موافقت کرد در امر اعطای ویزا به شهروندان ترکیه نیز تسهیلاتی ایجاد کند. در همایش روزهای پنجشنبه و جمعه سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا و ترکیه قرار است بار دیگر جزئیات موارد یاد شده با حضور احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه بررسی شود. به خاطر دو دستگی و شکافی که در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر توافق با ترکیه وجود دارد، به نوشته روزنامه ها هنوز به درستی نمیتوان گفت که اتحادیه اروپا در این همایش دو روزه بتواند با ترکیه به یک توافق نهایی دست یابد. اینکه چرا نه همه کشورهای اتحادیه اروپا بلکه تنها شماری از سران این کشورها از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به توافق با ترکیه دل بستند، حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل اینطور به ما گفته.
خانم مرکل با تأکیدی که روی قرارداد با ترکیه داره میکنه میخواد از سرچشمه راه رو ببنده که کسی نتونه از طریق اژه وارد یونان و وارد کل اتحادیه اروپا بشه، ولی به هر صورت این هم نیست که کلن هم خانم مرکل به همون سیاست یک سال گذشتهش حال حاضرم ادامه بده. به همین خاطر سیاست خانم مرکل نه لزوما بستن مرزها در درون خود اروپا و تعطیل قرارداد شنگن، بلکه با ترکیه مسئله رو حل بکنه، همونطور که گفته شد نظر آنها به طرف یونان به حرکت در بیان. بحثی هم هست که اصولا بحران سوریه را بیش از پیش سرمایه گذاری کنند برای حلش و برن به طرف اینکه کل مسائل عراق و سوریه زودتر حل بشه که این موج پناهجویی یه مقدار به این طریق هم بخوابه. باید دید خانم مرکل واقعا چقدر میتونه ترکیه رو وارد این پروسه بکنه و سایر کشورهای اروپایی هم قبول بکنن در چارچوب توافق با ترکیه پناهجو بپذیرن.
سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در حالی بررسی جزئیات توافق نهایی با ترکیه را در بروکسل آغاز کردند که با موافقت شماری از همین کشورها بیش از دو هفته است مرزهای حوزه بالکان از مقدونیه گرفته تا صربستان، مجارستان، کرواسی، اسلوونی و حتی اتریش به روی پناهجویان از یونان بسته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
گروه تحقیق بریتانیایی واحد اطلاعاتی اکونومیست چشم‌انداز پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نمایانگر تهدیدی جهانی همتراز با نزاطلبی جهادیون ارزیابی کرده. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
گروه تحقیق بریتانیایی واحد اطلاعاتی اکونومیست در توجیه این سطح تهدید، بیگانگی این سرمایه‌دار عمده نسبت به چین و نیز اظهاراتش در مورد افراط طلبی اسلامیون را خاطر نشان نموده، نوشته است پیشنهادی جهت جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا به عبارت واحد اطلاعاتی اکونومیست وسیله قوی جهت تجدید قوای فرقه‌های جهادی خواهد بود. واحد اطلاعاتی اکونومیست همچنین شبح جنگی تجاری تحت ریاست جمهوری ترامپ را مطرح و اشاره کرده است که سیاست‌های وی به تعبیر این گروه تحقیق بریتانیایی متمایلند مستعد به تجدید نظر مداوم باشند. در این ارزیابی آمده او فوق‌العاده نسبت به تجارت آزاد خصومت‌آمیز بوده، از جمله خصوصاً در قبال توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به نفتا و مکرراً چین را یک کنترل کننده واحدهای ارزی عنوان کرده است. گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست در خصوص ترامپ اضافه کرده و همچنین موضع فوق‌العاده راستگرایانه‌ای در مورد خاورمیانه و تروریسم جهادی اتخاذ کرده است، از جمله بین چیزهای دیگر دفاع از کشتن خانواده‌های تروریست‌ها و به راه انداختن حمله زمینی به داخل سوریه برای محو کردن داعش و کسب نفتش. واحد اطلاعاتی اکونومیست که مخاطرات جهانی را در مقیاسی از 1 تا 25 به عنوان پرخطرترین نمره گذاری و رتبه بندی می کند، در مقایسه به برخورد مسلحانه احتمالی در دریای جنوبی چین نمره 8 داده، همان نمره‌ای که به تهدیدی داده که بریتانیا با ترک اتحادیه اروپا متوجه خواهد کرد و بروز یک بحران بدهی بازار را نمره 16 داده است. پیروزی ترامپ به گفته این گروه تحقیق بریتانیایی دست کم شراکت حوزه اقیانوس آرام میان آمریکا و 11 کشور دیگر در قاره‌های آمریکا و آسیا را که ماه گذشته منعقد شد تنزل خواهد داد، در حالی که به نوشته واحد اطلاعاتی اکونومیست رفتار خصومت‌آمیز وی نسبت به تجارت آزاد و بیگانگی از مکزیک و چین به ویژه می‌تواند سریعاً در قالب یک جنگ تجاری تشدید شود. این ارزیابی اضافه کرده است ریسک‌هایی در این پیشبینی وجود دارد، به خصوص در صورت یک حمله تروریستی به خاک آمریکا یا یک رکود ناگهانی اقتصادی. با این همه واحد اطلاعاتی اکونومیست اظهار داشته که انتظار ندارد ترامپ محتمل ترین رقیب دموکراتش هیلاری کلینتون را در یک انتخابات شکست دهد و اشاره کرده است که کنگره احتمالاً جلوی برخی پیشنهادهای رادیکالتر او را در صورت پیروزیش در انتخابات ماه نوامبر خواهد گرفت. در کنار چشمانداز یک ریاست جمهوری ترامپ با نمره 12 تهدید گروه حکومت اسلامی داعش محاسبه شده که به گفته گروه تحقیق بریتانیایی ریسک ختم 5 سال ترقی مداوم بازارهای سهام آمریکا و اروپا در صورت تشدید حملات تروریستی را در بر دارد. تجزیه محدوده یورو در صورت خروج یونان از آن نمره 15 گرفته، در حالی که چشمانداز یک جنگ سرد جدید بر اثر مداخلات روسیه در اوکراین و سوریه نمره 16 یافته است.
سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارشش درباره میزان احساس خوشبختی در میان ملت‌ها دانمارک رو در صدر این فهرست قرار داد و ایران رتبه 105 رو از میان 156 کشور کسب کرد. درباره این فهرست و شاخص‌های اون هانا کاویانی در گفتگو با حسین قاضیان ابتدا از او پرسیده آیا این فهرست درباره شادی افراد یا درباره خوشبختی اونها؟
یک سوء تفاهمی وجود داره در مورد مسئله تفاوت بین شادی و خوشبختی که ناشی از یک واژه انگلیسی است به نام هپینس. هپینس در زبان انگلیسی هم معنی شادی و خوشحالی میده، هم معنی خوشبختی و سعادت، و اغلب وقتی این به فارسی ترجمه میشه اگر به محتوای پشت این کلمه دقت نشه ممکنه این دوتا با هم دیگه اشتباه بشن. در گزارشی که سازمان ملل متحد در مورد میزان خوشبختی در جهان داده، معمولا لغت هپینس به کار رفته ولی گاهی اوقات این به اشتباه در فارسی به شادی ترجمه شده، در حالی که شادی به شیوه دیگری سنجیده شده در جهان و اندازه گرفته شده و نتایجش هم متفاوت. این چیزی که سازمان ملل میسنجه میزان خوشبختی آدم هاست در جهان، یعنی از آدم ها در سراسر جهان سوال کردن که شما اگر نمره 0 بدید به بدترین وضعیت زندگی خودتون و نمره 10 بدید به بهترین وضعیتی که برای زندگی خودتون در نظر دارید یا آرزو میکنید یا هستید، شما خودتون رو بین این مقیاس 0 تا 10 کجا قرار میدید؟ و بر مبنای این اون وقت کشورها رتبه بندی شدن. مقیاس شادی به شیوه دیگری اندازه گرفته شده و از مردم پرسیدن که در روز گذشته آیا خندیدید، قهقه زدید و زندگی لذت بردید یا نه. همطور احساسات منفی هم از اون طرف سنجیده شده، مثل اینکه شما نگران بودید، غمگین بودید یا عصبانی بودید. این دوتا رو با هم جمع کردن و در مجموع یک مقیاس شادی ساختن که اون بیانگر این است که کدام ملت‌ها شادترن، که در اونجا وقتی نگاه میکنید کشورهای آمریکای مرکزی بیشترین کشورهای شاد هستند در جهان.
فهرستی که همکنون منتشر شده، حال به نظر شما منظور خوشبختی است تا شادی؟ صدر لیست رو نام کشور دانمارک رو میبینیم. این فهرست که سالیان منتشر میشه خیلی تغییری ما نمیبینیم در نام کشورهایی که در صدر لیست قرار دارن. چه مشخصه هایی دارند این کشورها؟
همونطور که گفتم همه این کشورها بر مبنای همون سوال سنجیده شدن و مرتب شدن و در این فهرست آمدن، اما در این حال در همین گزارش آمدن عناصری رو که ممکنه بر این احساس فردی یا درک از احساس فردی آدم ها تأثیر داشته باشه در چند طبقه رده‌بندی کردن و ببینن که هر کدوم اینا چقدر تأثیر دارن. ولی صرف نظر از اون عواملی که ممکنه روی اینا تأثیر داشته باشن، وقتی نگاهی کلی به این فهرست میکنیم ببینیم خیلی شباهت داره به طور کلی با فهرست رده کشورها بر مبنای میزان توسعه انسانی خودشون که عبارت باشه از بهداشت و آموزش و درآمد بهتر. بنابراین به طور کلی میشه گفت کشورهایی که در وضعیت توسعه انسانی بهتری هستن مردمانشون خودشون رو خوشبخت‌تر احساس میکنن. وقتی به عناصر داخلی اینها مراجعه میکنیم میبینیم اینجا هم عواملی نقش داشتن در این احساس خوشبختی یا درک فرد از احساس خوشبختی خودش، مثل میزان قدرت خرید آدم‌ها در هر کشور، میزان حمایت اجتماعی که از اقوام و آشنایان و دوست کسب میکنن، همینطور میزان امید به زندگیشون، یعنی سالهایی که فرد ممکنه زندگی کنه که بیانگر میزان سلامتش هست، انتخابهایی که در زندگی ممکنه داشته باشه که چقدر کم باشه یا زیاد، اینکه در محیط اطرافش چقدر احساس فساد میکنه و تباهی در اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی کشور خودش.
مشخصا به ایران میخواستم بپردازیم و این رو در نظر بگیریم که ایران در این فهرست با رتبه 150 مواجه شده. کدوم بخش از این مشخصه هایی که شما گفتید به نظرتون در ایران موجب شده که چنین رتبه پایینی رو ایران داشته باشه در این فهرست؟
عوامل متعددی ممکنه در این زمینه نقش داشته باشن، ولی وقتی مقایسه میکنیم این عامل ها رو با هم، میبینیم که شاید بیشترین عاملی که تاثیر مثبت داشته در رتبه ایران مسئله امید به زندگی است. و همینجا توجه بدم که امید به زندگی مفهوم ذهنی نیست که ما چقدر امید داشته باشیم به زندگی، بلکه این از یک مفهوم ریاضی، امید ریاضی به دست میاد که نشون دهنده میزان سالهای احتمالی است که فرد ممکن از بعد به تولد زنده بماند، که معمولا با متوسط طول عمر یکسان تلقی میشه. مثلا در مورد ایران چیز شاید حدود 75 ساله.
تا اینجا مجله شامگاهی پنجشنبه 27 اسفند ماه در بخش گزارش ها و خبرها به پایان میرسه، اما اگر همراه با ما بمونید در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین خواهید بود با همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته از کارزارهای نوروزی خواهید شنید. نه به خرید ماهی قرمز چقدر جواب داد؟
هر کس که میره ماهی میخره به صورت مکتوب اون روش نگهداری ماهی قرمز به او تحویل داده بشه.
و آموزش‌های محیط زیستی به کودکان در نوروز چه سودی داره؟
این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن.
یک خانه یک زمین.
شب‌های عید رسیده و بحث خریدن یا نخریدن ماهی قرمز دوباره داغ شده. ماهی قرمز کوچکی که سالهاست یکی از اعضا و اجزای ثابت سفره‌های هفت‌سین ایرانی هاست، دغدغه این روزها و شب‌ها بین دوستداران حیواناتی که با مهمان شدنش در بعضی از خانه‌ها عمرش کم و کمتر میشه. برای جلوگیری از مرگ این موجودات کوچک در تنگ آب در خانه، این ماهی بارها به بیماری‌زایی متهم شد. بعد هم گفته شد اصلاً بودن ماهی قرمز در هفت‌سین سنت ایرانی نیست. مواردی که شاید زیاد اعتماد مردمی رو که در شوق چیدن سینهای هفت‌سین روز شماری میکردن جد نکرده باشه و اونها رو برای حذف ماهی قرمز متقاعد نکرده باشه. این روزها بعضی از فعالان حقوق حیوانات و طرفداران نخریدن این ماهی ها میگن این روش ها در این سالها مؤثر بوده و مردم تنگ خالی یا تزیین شده با گل و میوه و مجسمه ماهی رو سر سفره گذاشتند. اما یک جای کار میلنگه. مریم صانعی فعال حقوق حیوانات در تهران میگه بعضی از خانه ها احتمالاً از وجود یک حیوان خانگی بی آزار هم خالی میشن.
فکر میکنم که با توجه به فرهنگی که ما داریم تو خانواده هامون و جو حاکمی که الان داریم، یه مقدار به دلیل مشغله هامون، به دلیل اتفاقات دیگه یه مقدار خشن شدیم و بچه هامون دور شدن از محیط مهربانی که اول بد نیست خب تو خونه ها یه گونه یه حیوان باشه، ولی به شرطی که واقعا به عنوان سرگرمی نباشه. یعنی اگر قراره که یه ماهی بیاد تو خونمون، اون حس مسئولیت، اون حسی که باید بهش رسیدگی بکنیم، مهربانی، اینا هم در کنارش باید تقویت بشه. ولی اینی که ماهی رو بخریم یا هر حیوان دیگر رو بخوایم بیاریم تو خونه هامون بدون آب و غذا بذاریم، رسیدگی نکنیم و اونجوری زرش کشش بکنیم، در کنار میشه نیمه پر میوانم دید، میشه با رسیدگی کردن یه فضای خوب، به شرطی که بریم اطلاعاتش رو داشته باشیم. اگر آدم از هر موجودی بخواد مراقبت بکنه، هر جنده حتی درخت باشه، گل و گیاه باشه، باید علمش باشه.
آموزش و آگاه کردن خانواده هایی که دوست دارن برای فرزندانشون در عید ماهی قرمز در خانه نگهداری کنند یکی از مواردیه که بسیاری از فعالان حقوق حیوانات بر اون تاکید میکنند. اما خانواده هایی که به ویژه فرزندانشون نوروز رو با پیچ و تاب خوردن ماهی قرمز در تنگ بر سر سفره نوروزی میشناسن، چطور باید بدونن ماهی قرمز میتونه 25 سال زندگی کنه؟ شاهین سپنتا، فعال حقوق حیوانات و دامپزشک در اصفهان، از روش‌های آموزشی و اطلاع رسانی میگه که او و همفکرانش در تلاشند پیاده کنند.
پیشنهادمون این هستش که دستورالعمل‌های یا روشکارهای برای نگهداری از این ماهی‌های قرمز آماده بشه از طریق سازمان دامپزشکی، از طریق سازمان‌های مردم نهاد دوستان محیط زیست. هر کس که میره ماهی می‌خره به صورت چهره به چهره یا به صورت مکتوب اون روش نگهداری ماهی قرمز به او تحویل داده بشه و از او خواسته بشه که اگر نمیتونه بعد از نوروز ماهیشو نگه بداره بیاره اونو به شهرداری تحویل بده و شهرداری هم متأخر بشه که اینها رو در آبنماهای شهری نگهداری بکنه. با همون آموزش ساده‌ای که مردم داده بشه بسیاری از تلفات این ماهی‌ها کم میشه.
ماهی‌ها تنها موجوداتی نیستند که برای نخریدنشون در نوروز طیف‌های مختلف زیست محیطی و مدافعان حیوانات هر سال بحث‌های تازه‌ای رو مطرح می‌کنند. امسال نوبت به سبزه عید هم رسید که بعضی از دوستداران طبیعت کاشت نهال رو به جای سبزه پیشنهاد کردند تا به گفته اونها از هدر رفتن حجم زیادی گندم و عدس و آب جلوگیری بشه. بر این اساس از مردم خواسته شده کاشت بذر رو جایگزین سبزه کنند و به جای دور ریختن سبزه‌ها در 13مین روز از فروردین از نهالی نگهداری کنند که چند سال بعد تبدیل به یک درخت میشه. کارزار نوپا و تازه‌ای که میگه بذرهاش رو هم به دست مردم میرسونه، اما هنوز مثل کارزار ماهی قرمز سالها زمان لازم داره تا پاسخگوی موافق‌ها و مخالف‌ها با حسب یکی دیگه از اجزای سفره هفت سین باشه.
یک خانه یک زمین.
یکی از مسائلی که در تعطیلات نوروزی گریبان شهرها و روستاها و طبیعت ایران رو میگیره زباله‌های فراوانی هست که گردشگران با خودشون به جنگل و کوه و دشت میبرند و در جاده ها رها میکنند و حتی گاهی در خانه ها لزومی برای جداسازی زباله‌های تر و خشک نمیبینند. در روزهای نوروزی 94 روزانه دست کم 11000 تن زباله فقط در شمال کشور تولید شده که بر اساس آمار منتشر شده بیشترین نرخ آلودگی سواحل، جاده ها و زیستگاه ها رو به دنبال داشته. اسماعیل کهرام، پژوهشگر محیط زیست در تهران، میگه فقط آموزش میتونه به این شرایط در کشور کمک کنه تا گردشگران نوروزی در طول تعطیلات و سفرهای خودشون بیشتر مراقب طبیعت باشند.
در زمینه آموزش در مورد تعطیلات عید یک طیف بسیار گسترده‌ای از مردم رو در بر می‌گیره و بعد مسئله آموزش کودکان عزیز ما که چقدر اهمیت داره در کتاب‌های درسی، در فیلم‌های تلویزیونی، در کارتون‌ها و بالاخره اون چه که بنده خیلی تأکید می‌کنم آموزش مقامات و تصمیم گیران هستن. ببینید بنده ممکنه یه تیکه زباله داخل تالاب انزلی بریزم، ولی اگر تصمیم ناشایستی انجام بشود، مثلا کشیدن کنار گذر و یا میان گذر تالاب، کل حیات تالاب رو زیر سوال میبره.
تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده در برنامه‌های نوروزیش مستندها و مصاحبه‌ها و فیلم‌های متنوعی مرتبط با مراقبت از درختان و اطلاع رسانی در مورد آسیب‌های انسانی به جنگل‌ها و روش‌های از بین بردن محیط زندگی حیوانات در معرض خطر نابودی پخش می‌کنه. خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده طیف وسیعی از این برنامه‌ها برای اطلاع رسانی و آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه محیط زیسته. سعید پیوندی، کارشناس مسائل مربوط به آموزش و جامعه شناس در پاریس، از لزوم تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان در این زمینه میگه.
همونجوری که تجربه خیلی از کشورهای دنیا نشون میده، حساس کردن و آگاه کردن بچه ها به مسائل زیست محیطی و رابطهشون با طبیعت، با حیوانات، با محیط زندگیشون یکی از مهمترین ورودی های تغییر جامعه در جهت احترام به محیط زیست و بهبود محیط زیست و فرهنگ محیط زیستی در دنیاست و همه جا به صورت بخش از آموزش در اومده و همینطور از طریق مشارکت بچه ها و از طریق نشون دادن عملی خیلی از موضوعات به بچه ها، نه فقط از طریق درس های تئوریک.
بعضی از پژوهشگران گفتند اتفاقا نوروز زمان مناسبی برای این دوره‌های آموزشی برای کودکان محسوب میشه. از عیدی دادن کتاب مرتبط به محیط زیست به بچه‌ها گرفته تا آموزش تفکیک زباله‌های تر و خشک و روش مراقبت از درختان و بوته‌ها در 13 بدر و سفرهای جاده‌ای و بازی در طبیعت بدون آسیب رساندن به حیوانات. بچه‌ها میتونن خودشون معلم خانواده‌هاشون باشن. شاید شبیه کودکان همیار پلیس که قوانین راهنمای رانندگی رو به پدر و مادرشون در طول نوروز گوشزد می‌کنند. سعید پیوندی که در زمینه آموزش و تربیت کودکان پژوهش کرده در این مورد میگه
تازگی فکر بچه‌ها و این آمادگیشون برای یادگیری از یک جنبه و جنبه دیگه این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن. این رو ما در اروپا تجربه کردیم که وقتی بچه‌ها در مدرسه یاد میگیرن چرا باید با محیط زیست رابطه جدیدی داشت و اینا در پراتیک روزمره آموزشی هم تکرار میشه و درونی میکنن، اون وقت دیگران هم این رو یاد میگیرن و فشار میارن در خانواده برای اینکه پدر مادرشون هم به این احترام بذارن. نیاز داریم به اینکه این فرهنگ زیست محیطی جدید همگانی بشه و نسل جوان مهمترین اهرمیه که ما در اختیار داریم برای اینکه جامعه رو در این سمت تغییر بدیم و فرهنگ جدید در جامعه وجود بیاد.
نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.